سلامت.
وفات مرحمت پناه علیرضا ولد صدق ملا علی نجات در سنه 1337 قمری، ناخوشی بلایی بر کل ربع مذکور نازل که تمام حکیمان از معالجه آن حیران و سرگردان و از اول شهر صفر تا 15 شهر مذکور تمامی نوع انسان را 3 قسم و 2 قسم آن را هلاک و 1 قسم باقی و آن 1 قسم از عهده کفن و دفن بر نیامدند. علامت ناخوشی عدسه‌ای و سرفه‌ای بود. به جهت عبرت نوشته شد.
ملا علی نجات این پیام را 100 سال پیش برای ما ارسال کرد. هشداری برای جهان امروز. دکتر حمید رضا اشراقی، دبیر انجمن پدیده‌شناسی علوم سلامت ایران.
در حقیقت سنگ قبره به نظر من خیلی جالبه. هوشیاری فرد رو نشون میده. همون ملا محمد پسرش که فوت میکنه هم مدل ناخوشیه رو میگه، یعنی اون چیزی که چشمم میبینه میگه، و تاریخی که میزنه میگه از سنه صفر، اول صفر. خب آدم برداشتش اینه که خب این بیماری وقتی میخواد کار اپیدمیشو شروع بکنه احتمالا تو محرم بیشتری کارش انجام داده دیگه. وقتی میگه صفر 1337 میشه اواسط آبان 1297 شمسی، پس ماه محرمش احتمال قوی میشه نیمه، یعنی 15 و 16 مهر ماه میشه اگه 29 روز فرض بکنیم. و باد ناخوشی، اون چیزی که خودشون گذاشته بودن، اون بادی که بیماری رو میاره، یه چیزی که هم راجع به توده بیماری گفته از هر 3 تا 2 تا مردن. به نظر من این قدر جالبه چون این پیغامش رو به ما داده دیگه.
جنگ جهانی اول، جبهه غربی، سربازانی خسته و گرسنه، میهمانی ناخوانده، سرفه ها و عدسه هایی که شبیه به سرماخوردگی بود، سوء تغذیه، ضعف سیستم ایمنی.
اتفاق ناگواری در راه بود. فضای گرد و غبارآلود جبهه غربی، محیطی غیر بهداشتی، کمبود غذا و سربازانی که هنوز پی به بیماری خود نبرده بودند، ظرف 1-2 ساعت جان خود را از دست می دادند.
سال 1918 بود. جنگ داشت تمام می شد. سربازان همه دلتنگ خانواده، یک به یک در پی رفتن، اشتیاق پایان یک دوره رنجاور. ولی مرگ و میر عجیبی در راه بود. ویروسی ناشناخته بر جان سربازان رخنه کرده بود.
عده‌ای در راه خانه، عده‌ای چشم به راه در ورودی شهرها منتظر، و سربازانی که برای مرخصی می آمدند یک به یک راهی خانه و کاشانه خود شدند، بیخبر از سوغات ناخوشی که برای خانواده خود می بردند.
دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بشر در طول تاریخ خود بارها شاهد رخداد اپیدمی های تهدید کننده وحشتناکی بوده که گاه تا مرز انقراض نسل بشر حتی و بسیاری از قوم ها دخالت داشته.
تابستان بود، هوا گرم و آسمان در سکوت. اهالی شهر صدای پای سربازانی را می شنیدند که تحفه‌ای جز درد و مرگ به همراه نداشتند. با آنها مسافری در راه بود که به فقیر و غنی کار نداشت، فقط آمده بود جان میلیون ها نفر را به سرعت برق و باد بگیرد.
هر سربازی به هر شهر و روستایی که وارد می شد این ویروس را در کوچه و محله و در هر خانه‌ای که محل سکونتش بود پخش می کرد. ویروسی که بلای جان شد، نامش را آنفلانزا گذاشتند. می گویند این ویروس اول در اسپانیا پیدا شد. روزنامه های اسپانیایی می نوشتند، در رادیوی اسپانیا هم مدام خبر می دادند که بیماری وحشتناکی آمده، یک بیماری ناشناخته که جان جوانترها را می گیرد. و چون این خبر را رسانه های اسپانیا در کل دنیا پخش کردند، نامش را آنفلانزای اسپانیایی گذاشتند. ولی این بیماری را زودتر از همه سربازان فرانسوی در جبهه غربی گرفته بودند.
به نظر میرسه خاستگاه این بیماری دهکت کوچیک در کنار اقیانوس در آلاسکا به نام برویک میشن بوده. در این روستا قبرهای دست جمعی که فقط با صلیبای کوچک سفیدی مشخص شدند در عصر یخبندان منجمد شده و در سال 1951 دست نخورده باقی مونده بود. در اون سال یوهان هولتینگ که یک میکروب شناس سوئدی دانشگاه آیووا بود در بازدید از اون روستا پاسخهای جدید رو کشف کرد. او اثری از ویروس 1918 پیدا کرد که به مرور زمان در بافت روستاییانی که جون خودشون از دست داده بودن یخ زده. در سال 1977 هم مقاله در مجله ساینس به چاپ رسید که در اون ترتیب بخشی از ژنوم ویروس 1918 شرح داده شده بود.
آنفولانزای اسپانیایی به سرعت در اروپا منتشر شد. هر جایی که دلش می‌خواست می‌رفت. به زودی در لندن هم سر زبان‌ها افتاد. روزنامه‌های انگلیسی نوشتند که آب و هوای خشک و پرباد اسپانیا در بهار فصلی ناخوشایند و ناسالم را رقم زده است. یعنی اسپانیا در انتشار این ویروس بی تقصیر نیست.
ابتلای 500 میلیون نفر یعنی یک سوم مردان جهان به آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 به گفته پژوهشگران بین 17 تا 50 میلیون انسان جون خودشون از دست دادن، یعنی چیزی نزدیک به شمار قربانیان مستقیم جنگ جهانی اول. یه همگیری که میگن شاید از مرگ سیاه هم قربانیان بیشتری در جهان داشته، مرگ و میری که بیشتر قربانیان جوانان بودن. عده‌ای از پژوهشگران هم تعداد کشته شدگان رو تا 100 میلیون نفر گفتند.
آن روزها نه تکنولوژی پیشرفت کرده بود، نه هواپیمایی بود و نه امکاناتی برای نقل و انتقال سریع. ولی چه شد که این ویروس به ایران رسید؟
آنفولانزای اسپانیایی تحفه سربازان روسی، انگلیسی و عثمانی به ایران بود. به نوشته امیر ارسلان افخمی، برخلاف دیگه کشورها که بیشتر قربانیان شهرنشین بودند، در ایران این بیماری در روستاها بیشترین قربانی رو گرفت.
حدود 100 سال پیش در سال 1297 شمسی میلیون ها ایرانی کشته شدند. آنفولانزا، قحطی و دیگر بیماری های باگیر تونستن جمعیت ایران رو کاهش بدن و حتی موجبات سرنگونی حکومت قاجاری رو در حقیقت فراهم آورد. این بیماری به کمک عوامل انسانی کشتار مهیبی رو انجام داد. عواملی مانند انحصار مواد غذایی، تصمیمات نامناسب، عدم اجرای قرنطینه، عدم توجه بلدیه، کسب درآمد توسط حکومت قاجاری، اصرار بر اجرای مراسم‌های مانند دفن مردگان با شرایط خاص یا خروج از تهران آلوده کردن روستاها توسط بیماران تهرانی بودش. موارد دست به دست هم دادن و کشتاری در تاریخ ایران انجام شد که از حمله مغول میتونیم بگیم بارها بیشتر. تاریخ این کشتار اگر بخوایم به صورت دقیق اونو در حقیقت بیان کنیم، اول تا 15 صفر 1307 قمری بودش. دقیقاً بلافاصله بعد از ماه محرم 1337 قمری در آبان پاییز 1297 شمسی این اتفاق افتاد.
قحطی، فقر، ضعف حکومت قاجار و مردمی که از گرسنگی معتاد شده بوده. ایران در سال 1918 توانی برای مقابله با این ویروس نداشت. در تهران 10% جمعیت معتاد بود. در کرمان 60,000 نفر تریاک مصرف می کردند. و حالا یک گرفتاری جدید، آنفولانزای اسپانیایی.
در اواخر دوره قاجاری گوشت انحصاری بود، یعنی واردات گوشت به شهر توسط یه شخص انجام و توزیع میشد. گندم و نان و پارچه و فلزات هم همینطور. اگرچه این اقدامات انجام میشد در جهت یک سری اهدافی که حالا به نوعی مهم تلقی میشد، ولی در عمل این اقدامات واگذار میشد به دوستان، آشنایان و فامیل حکومت قاجاری. خوشسالی در سنوات 1290 شمسی وجود داشت، ولی علت اصلی قحطی در حقیقت ناشی از مدیریت ناصحیح بودش. ده ها کیلو گوشت، نان داغ هر روز در باغ‌های خصوصی مصرف و دوریز می‌شد، در حالی که در همان نزدیکی مردم از گرسنگی علف می‌خوردن تا می‌مردن. مفهوم قحطی بیشتر مدیریتی بود در حقیقت.
نیروهای نظامی انگلیس که به این ویروس مبتلا شده بودند، تمام مواد غذایی، غلات و نیازهای مردم را به غارت برده بودند. برای همین ایران با اینکه 10 میلیون نفر جمعیت بیشتر نداشت، تلفات میلیونی زیادی بابت این بیماری داد. قهرمان میرزا سالور عین‌السلطنه، حاکم نهاوند، زنجان و فارس، در خاطراتش نوشته:
اول مهر 1297 باد و طوفانی به شهر تهران رسید که بعد از آن روز بدون اغراق از 100 نفر انسان ساکن تهران 90 نفر مبتلا به تب و ناخوشی شده و چنان شده است که بازارها و دکاکین بسته شد. عموم مدارس تعطیل کردند. در تمام ادارات بیش از یک ثلث اعضا حاضر نمی شوند. در هر خانه روی هم مریض ریخته است که کسی نیست پرستاری مرزا را بنماید. هیچ کس همچو واقعه را به یاد نداشت و این مرض با سینه درد است. 3 شب یا 2 شب با سردرد و سرگیجه. از قزوین هم به من نوشته بودند که شب همه مردم سلامت بودند، صبح 2/3 مردم ناخوش شدند که دکاکین و ادارات بسته شد. از قرار نوشته میر محمد حسین خان که خودش هم مبتلا شده بود، مرض مشهور آنفولانزا است که چندین سال قبل در اروپا و ایران طلوع کرد، به قدری آدم کشت و به قدری مردم را متعجب ساخت که به وصف نمی آید. در ایران ما مشه مشه اسم گذاشتند. بعد از آن دفعه گاه گاهی طلوع می کرد، آن هم تک تک. امسال به طور عمومی باز تشریف آورد. تا آن سال هم کسی شبیه این مرض را ندیده و اسمی هم نداشت. مریض روی مریض افتاده است.
محمد علی جمالزاده آن روزگار ایران را اینطور توصیف کرده است: جنگ اول جهانی در آستانه اتمام بود. پاییز 1918 که در دل شبی تاریک و هولناک 3 سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاقی به برداشتند، به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش قحطی، دیگری آنفولانزای اسپانیایی و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بیرحم فرو می ریختند.
فرمان فرما درباره قحطی 1336 هجری قمری گفته: بنابر تخمین ها آنفولانزا در روستاها بین 10-25% و در شهرها بین 1-10% جمعیت را قربانی کرد. بنابراین شمار قربانیان آنفولانزا در ایران بین 910400 تا 2,431,000 بوده است. و اکنون ما به تقدیر و تدبیر مردمان 100 سال پیش دچار شدیم.
از دوران پیش از قاجار اسناد و مدارکی برای اعمال قرنطینه وجود نداره یا حداقل در منابع ثبت نشده، اما از دوره قاجار در زمان حکومت ناصرالدین شاه اسناد و مدارکی در مورد اعمال قرنطینه موجوده که در خاطرات پزشکان دربار ناصرالدین شاه به مواردی از آنها اشاره شده. اما مهمترین قرنطینه که میتونیم در تاریخ در حقیقت بگیم، قرنطینه که با نام امیر کبیر در حقیقت پیوند خورد. ظاهراً امیر کبیر از طریق پزشکان خارجی که دربار ایران خدمت می‌کردند و بر استفاده از این نوع مبارزه با بیماری تاکید داشتن، با این روش آشنا شده بود. بر این اساس میتونیم بگیم نخستین بار امیر کبیر بود که در سال 1231 هجری شمسی در سطح دولتی کار قرنطینه را به صورت گسترده پیگیری کرد.
لاورا و ماریا لارا مارتینز، دو خواهر تاریخ‌دان اسپانیایی، در دو سال گذشته مشغول بررسی اسناد تاریخی آنفلانزای اسپانیایی بودند. آنها در گفتگو با یورونیوز به درس‌های تاریخی این بیماری همگیر برای امروز اشاره می‌کنند. خواهران لارا مارتینز معتقدند که شباهت میان روند همگیری ویروس کرونا و همگیری آنفلانزای اسپانیایی از ابتدا برایشان آشکار بوده است. آنها میگویند مردم در سال 1918 ابتدا میگفتند این بیماری یک سرماخوردگی ساده است، اما بعد که کار بالا گرفت یک قرن پیش هم مانند امروز قرنطینه جدی شد. مرزها، مدارس و دانشگاه‌ها و اماکن عمومی نظیر تئاتر و رستوران بسته شد و کابین‌های تلفن عمومی ضد عفونی می‌شدند. جریمه ماسک نزدن در آمریکا در همین دوران به 100 دلار می‌رسید. در سال 1918 نیز خیلی زود مشخص شد گرد همایی ها سبب انتشار بیشتر ویروس می شود. این بیماری را آنفلانزای اسپانیایی نامیدند، ولی می گویند اولین بیمار مبتلا به آن در مرکز تعلیمی ارتش آمریکا در کانزاس بوده. خواهران لارا مارتینز معتقدند که این بیماری ممکن است در اصل از فرانسه یا حتی از چین آمده باشد.
خام کلارت میراندا، دیگر تاریخ‌دان اسپانیایی، میگوید قرنطینه به اجرا درآمد و با انجام اقدامات پیشگیرانه که مؤثر بودنشان در تاریخ اثبات شده بود، در مهار بیماری پیشرفت حاصل شد. در آن زمان نیز مردم باید با خرافات مبارزه می‌کردند. در اسپانیا اسقف ناحیه زامورا از مردم خواست در عشای ربانی شرکت کنند و مقامات کشور مانع برگزاری جشنواره آیینی نشدند. به گفته تاریخ‌دانان، یک هفته بعد از این فستیوال در مادرید، روز 22 مه، روزنامه‌ها نوشتند همه مردم مریض شدند.
یکی از سوالاتی که خیلی در حقیقت پرسیده میشه که چرا قاجار با قانون قرنطینه کنار نیامد. واقعیت اینه که اقتصاد قاجار مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود. هزینه های حکومت قاجاری بر این اساس طراحی شده بود. لذا تعطیلی مزارع و دامداری در حقیقت معناش این بود که دیگر پولی برای حکومت و یا در حقیقت خرج برای امور قصر دیگه وجود نداشت.
قرار نیست اسناد پررنج و غم‌انگیز تاریخ را ورق بزنیم. کتاب‌های عمیق را مطالعه کنیم که فقط گذشته را شناخته باشیم. ما اگر دالان‌های تاریخ را قدم می‌زنیم، به دنبال تجربه‌ها و عبرت‌هایی هستیم که امروز را آگاهانه‌تر زندگی کنیم.
کشورها و ملت‌ها بارها و بارها با جنگ و بیماری و رنج روبرو بودند. گسترش ویروس کرونا هم پدیده تازه‌ای است، اما گسترش و خطر همگیری یک ویروس جدید به هیچ عنوان اتفاق تازه‌ای نیست.
کرونا به صورت رسمی و در ایران از اول اسفند ماه شد. کرونا عامله به وجود آوردنش یک ویروسی است که از خانواده ای است که به علت شکلی که داره اونو کرونا ویروس میگن یا ویروس تاجدار. این ویروس آشناترین مدلی که ما باش برخورد داریم ویروس سرماخوردگیه، ولی در سال 2003 یه مدلی از خطرناک اون در حقیقت شیوع پیدا کرد به نام سارس و حدود 2010-2011 یک نوع دیگش به نام مرس که هر دو بسیار خطرناک بودن و انقدر شدت خطر و کشندگی بالا بود که به سرعت ناقلین کشته شدن و بیماری در حقیقت به افراد دیگر سرایت نکرد. اما کرونا ویروس اون شدت کشندگی رو نداره، ولی به علت کشندگی پایین تر این اجازه رو میده تا قربانی بتواند به انسانهای دیگه نزدیک بشه و اونها رو آلوده کنه. برای همین میزان شیوعش بسیار زیاده.
دنیای امروز ما نسبت به گذشته بسیار تفاوت کرده. ارتباطات وسیع‌تر شده. جامعه بشری به سرعت می‌تواند تجربیات و دانش خود را به اشتراک بگذاره. نظام‌های بهداشتی و درمانی توسعه پیدا کرده. ولی درس‌هایی که میشه آموخت از اپیدمی‌های گذشته، به خصوص اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی 1918، این هستش که خب رخداد اپیدمی ها در جامعه بشری کماکان ادامه داره. بشر در مقابل اپیدمی ها دست و پا بسته نیست. مهمترین اصل در کنترل اپیدمی ها و خاموشی اونها رفتار درست ما در مقابل این اپیدمی، سیاست گذاری های مناسب و درست و اعمال مداخلات مؤثر در خاموش کردن این اپیدمی هاست. در انتشار اپیدمی هایی که منشأ عفونی دارند، تعاملات و مواجهه یافتگی های افراد حساس با افراد بیمار یا محتمل نکته اساسی هست. اگر ما هیچ کاری هم انجام ندیم در مقابله با اپیدمی، ساختار طبیعی اپیدمی طوری هستش که تا زمانی که فرد حساس در جامعه وجود داره و ویروس هم وجود داره و امکان انتقال هم هست، ما بیماری رو خواهیم داشت. به طور کلی اپیدمی وقتی خاموش تلقی میشه که دو دوره از بیماری بگذره و مورد جدیدی در جامعه گزارش نشه و ترددها هم کاملا کنترل بشه. بنابراین رفتار انسانی در مقابله با اپیدمی ها از جمله اپیدمی کووید 19 برای جلوگیری از انتشار این بیماری بسیار مهم هست. ویژگی مهمی که اپیدمی کووید 19 داره این هستش که سرعت انتشارش خیلی بالاست. بنابراین هر چقدر ما بتونیم فاصله اجتماعی رو بیشتر رعایت کنیم، در انتقال ویروس بسیار بیشتر احتیاط بکنیم، مثل خودداری از سفرهای غیر ضروری و مراقبت از مبتلایان، محافظت از کسایی که هنوز مبتلا نشدن ولی حساس یا پرخطر هستند و رعایت بهداشت فردی از نکات اساسی است. اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی 1918 یکی از اپیدمی ها هست که ضمن اینکه مرگ و میر وحشتناک و طولانی رو به جامعه بشری تحمیل کرد، توانست به ما یاد بده که در مقابله با اپیدمی ها چگونه میتونیم بهتر عمل بکنیم.
اکنون زمان درس آموزی است. با نگاه دقیق به اشتباهات انسانی گذشتگان، تاریخ را دوباره تکرار نکنیم. تاریخ تنها فهرستی از غافلگیری هاست و تنها ما را برای غافلگیر نشدن دوباره آماده می کند.
تکیه بر دانش داخلی برای تولید واکسن علیه کرونا ویروس، ایران را در زمره 5 کشور برتر در تولید واکسن کرونا قرار داد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب:
واکسنی که برای کرونا آماده شد، این مایه افتخاره. اینو انکار نکنن. این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب به آزمایش انسانی رسید و موفق بود. سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن.
تولید واکسن ایرانی کرونا کشور را به یکی از قطب‌های واکسن‌سازی منطقه و جهان تبدیل می‌کند. دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
این ریل گذاشته شد و این راه گشوده شد. ما در آینده بسیار نزدیک بهترین واکسن‌های دنیا را خواهیم داشت. یه روزی کووید 19 تمام میشه، امیدوارم. اما وقتی ما صاحب زیرساخت شدیم، صاحب تکنولوژی شدیم، به این حد از بلوغ رسیدیم، برای همه واکسن‌های نوپدید آماده ایم. یعنی ما یک زیرساخت قابل استناد برای روزهای سخت آتی کشور ایجاد کردیم. این اتفاق داره میفته.
دکتر مصطفی قانه‌ای، رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، با اشاره به اینکه هیچ یک از واکسن‌های کرونای موجود برای مبتلایان به کووید 19 تزریق نمی‌شود، گفت: خوشبختانه واکسن مشترک ایران و کوبا این مشکل را حل خواهد کرد. و افزود:
تجربه‌ای که ما به دست آوردیم نشون میده که دنیا هم داره این حرف رو جدید میزنه، قبلش هم ایران زد، که ممکنه برای یه فردی که گرفته یه واکسن خاص انتخاب بشه، ولی از قبل تمهید شد. یعنی مثلا واکسنی که پاستور ایران با پاستور کوبا داره مشترکاً میاره، از جنسیه که میشه کسانی که گرفتن دومیش رو با اون بزنن. بعد گروه جوان ممکنه که یه واکسن دیگه رو تحمل کنن. آدم‌های با سن بالای مثلا 70 سال واکسن دیگه یه باید مثلا زد. برای مثال واکسن ساب یونیت پروتئینی خیلی عارضه نداره، ولی تعداد دوزای تزریقش بیشتره. خب ممکنه یکی هم سنش بالاست، بیماری قلبی داره، دیابت داره، فشار خون داره، ترجیح بده آدم با یه واکسن کم عارضه واکسینش کنه و آرزه اونو نگیره. این کاری بود که به هر حال تو دنیا کردن اول بار، و شما دیدید بعضی از واکسن‌ها با این که پیشرفته بودن منجر به آرزه شدن.
بیماری کووید 19 تبعات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در جهان ایجاد کرد و متاسفانه راهکارهای مختلف مقابله با آن چندان مؤثر واقع نشد. بنابراین واکسیناسیون اهمیت زیادی پیدا کرده. دکتر سید علیرضا ناجی، متخصص ویروس شناسی پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیز عضو گروه واکنش سریع کووید 19:
به دلایل علمی متعددی ایجاد ایمنی جمعی در جامعه رو تنها و تنها وابسته به استفاده کردن از واکسیناسیون و پوشش وسیع واکسن در جامعه میدونیم که برقرار بشه ایمنی جمعی در جامعه، و دلایل متعدد علمی مختلفی وجود داره که ما به واسطه در واقع دلخوش کردن به ایمنی حاصل از عفونت طبیعی نمیتونیم دلخوش کنیم. دلایل اخلاقی و همینطور سلامتی، عوارضی که بیماری میذاره، مرگ و میری که هست، و اینکه خیلی روی ایمنی حاصل از ایمنی عفونت طبیعی نمیتونیم حساب بکنیم. در اصل همه اینها دلیلی بر این هستن که ما با توجه به شرایطی که هست واکسیناسیون رو انجام بدیم. و خوشبختانه در حال حاضر خب واکسن های متعددی مجوز گرفتن، حالا به سطح بین المللی یا ملی بر بعضی از کشورها، و واکسن های موثر خوبی هستن. سعی و تلاش زیادی هم امروزه در کشور ما هم برای تولید واکسن مناسب داره صورت میگیره که بسیار بسیار ارجمند هست در این زمینه.
مهمترین استراتژی واکسیناسیون کرونا ویروس در کشور کاهش مرگ و میر و موارد بستری است که به زودی و با تلاش اندیشمندان کشورمان و تولید واکسن ایرانی کرونا محقق خواهد شد. اما تا پایان ایمنسازی کشور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مرتب دست‌ها همچنان باید ادامه یابد.
اینجا زمستان است.